ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. کمیته جهانی المپیک خواستار برخورد با ورزشکاران دوپینگی شد. دومین دور نشست حل بحران سوریه قرار است روز شنبه برگزار شود. میزان صادرات و واردات ایران به طور چشمگیری کاهش یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. کمیسیون مستقل مبارزه با دوپینگ روسیه را به پنهانکاری سازمان یافته در آزمایش‌های دوپینگ متهم کرد. این کمیسیون که زیر نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ کار می‌کند، خواستار ممنوع شدن حضور ورزشکاران روسیه در مسابقات جهانی دو و میدانی شده است. به گزارش رویترز، بر اساس پژوهش‌های 11 ماهه سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، نام برخی از ورزشکاران و مربیان مطرح روسیه عنوان شده است. رئیس فدراسیون دو و میدانی روسیه در واکنش به این گزارش اعلام کرده تعلیق ورزشکارانش عادلانه و قانونی نیست. بنا به اعلام وزارت خارجه آمریکا، دور دوم مذاکرات میان 17 کشور برای حل بحران سوریه قرار است روز شنبه در شهر وین از سر گرفته شود. هدف از برگزاری این مذاکرات که ایران نیز در آن حضور دارد، یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران خونین سوریه است. در اولین نشست این مذاکرات که در 30 اکتبر در وین برگزار شد، ایران برای اولین بار به گفتگوهای بین المللی مرتبط با بحران سوریه دعوت شده بود. بر مبنای آمار گمرک ایران در 7 ماه اول سال جاری خورشیدی، میزان صادرات و واردات ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش گمرک ایران که امروز در سایت رسمی این نهاد منتشر شده است، طی این مدت صادرات غیر نفتی ایران با بیش از 15% کاهش و واردات ایران با بیش از 21% کاهش مواجه بوده است. میزان صادرات غیر نفتی ایران به 24 میلیارد و 131 میلیون دلار و واردات ایران به 24 میلیارد و 76 میلیون دلار کاهش یافته است. بدین ترتیب بر اساس این گزارش، ارزش صادرات غیر نفتی کشور کمی بالاتر از واردات است. گزارش از ایران هارکیس با وجود عذرخواهی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دستندرکاران یک برنامه طنز کودکان، اعتراضات به برنامه روز جمعه این مجموعه تلویزیونی ادامه یافته است. مهتاب وحیدی راد.
موج واکنش ها به پخش برنامه تلویزیونی فتیله و اعتراض ها به آن همچنان ادامه دارد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود از آنچه کم توجهی در یک برنامه طنز تلویزیونی خواند ابراز تأسف کرد و اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران به عنوان مدافع ملت در کنار قومیت هاست. قربان علی سعادت، استاندار آذربایجان غربی، هم در نامه‌ای به وزیر کشور برنامه پیتیله را زمینه‌ای برای به استهزا گرفتن آذری زبان‌های ایران دانسته. مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، هم گفته دست‌های پنهان در توهین صدا و سیما به مردم در کار است. و عباس حسن خانی، فرماندار ارومیه، هر گونه حرکت اهانت‌آمیز به اقوام را حتی به صورت ناآگاهانه محکوم کرده است. همزمان محمد سرافراز، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از آنچه سهل‌انگاری و خطای غیرقابل گذشت خواند عذرخواهی کرد و از برخورد جدی با خاطیان خبر داد. با این حال، بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، اعتراض‌ها در تبریز ادامه دارد و روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان این شهر در دانشگاه تبریز تجمعی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تجمع کنندگان پلاکارد‌هایی هم در دست داشتند با این شعارها: نه به نجات پرستی و تصویب قانونی علیه نجات پرستی ضروری است. روز دوشنبه هم برخی شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی صحنه تجمعهای اعتراضی به برنامه فتیله بود که بر اساس برخی گزارش ها از تبریز، درگیری هایی هم میان معترضان و ماموران امنیتی رخ داد و چند تن هم بازداشت شدند. یکی از شهروندان تبریز در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
از سوی تظاهرکنندگانم هیچ گونه رفتار خشنی مشاهده نمی‌شد تا اینکه یگان‌های ویژه به تظاهرکنندگان با گازهای اشک‌آور و باتوم حمله کردند که تظاهرکنندگانم در بعضی نقاط تبریز جواب اونا رو دادن.
روز دوشنبه ویدیوهایی هم از برگزاری تجمع‌هایی در اعتراض به برنامه فتیله در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به دست رادیو فردا رسید که البته صحت آنها به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید نیست. همزمان دستاندرکاران برنامه فتیله از اینکه برنامه روز جمعهشان موجب رنجش شهروندانی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی شده عذرخواهی کردند. محمد مسلمی، کارگردان و مجری برنامه، با بیان اینکه خودش هم آذری زبان است، عذرخواهی کرده و علیرضا آقایی، تهیه کننده این برنامه، هم گفته که اگر سوء تفاهمی پیش آمده، سهوی بوده، نه عمدی. اما آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، با وجود این عذرخواهی‌ها، کار به شکایت از مسئولان شبکه 2 صدا و سیما و دستاندرکاران این برنامه کشیده. منصور حقیقت‌پور، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در این رابطه شکایتی تنظیم شده و در دادستانی تهران در حال پیگیری است. مهداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، ادامه اعتراض‌ها را نشانه بالا رفتن سطح آگاهی جامعه درباره لزوم عدم وجود تبعیض و تحقیر علیه اقلیت‌های قومی می‌داند.
برنامه فتیله رو شاید حتی مسئولین دستاندرکار اون فکر نکرده باشن که معنای این کاری که دارن انجام میدن چیست و در متن یک فرهنگ نهادینه شده که تحقیر گروه های قومی به یک عادت تبدیل شده حتی این کار رو کرده باشن. به هر حال نوع آگاهی اتنیکی در جامعه بالا رفته. خب حساسیت این گروه های اتنیکی طبیعتاً به مراتب بیشتر شده نسبت به هر نوع جلوه ای از تحقیرها. اینکه تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران تکیه میکنم مستقل از اینکه تنظیم کنندگان آگاهانه یا ناآگاهانه به این مسئله اندیشیدن یک چنین برنامه‌ای تهیه میکنن، خب روشنه که واکنش بسیار گسترده‌ای برمی‌انگیزه، جریحه‌دار میکنه آذری‌های جامعه ایران رو.
ماجرای اعتراض‌ها به برنامه فتیله از این قرار است که در یکی از بخش‌های این برنامه تلویزیونی ویژه کودکان که روز جمعه از شبکه 2 صدا و سیمای ایران پخش شد، پدر و پسری را نشان می‌داد که با لهجه و زبان آذری صحبت می‌کردند و یکی از آنان به جای مسواک از فرچه شستشوی توالت استفاده کرده. برنامه‌ای که به گفته سازندگانش هدفش آموزش مسواک زدن بوده بدون هیچ قصد و غرضی. با این حال معترضان آذری این برنامه را حاوی مطالب توهین‌آمیز به خود می‌دانند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، توهین‌آمیز بودن را اینطور توصیف می‌کند:
چیزی اون بیرون به نام توهین وجود نداره که همه در موردش توافقی داشته باشن، بلکه همین که یک کسی یا گروهی یه چیزی رو توهین‌آمیز قلمداد بکنه توهین هم متولد میشه. بنابراین این مهم نیستش که توی اون برنامه جزانان اینها چه انگیزه ای داشتن، مهم اینه که دین رو توهین قلمداد کردن و بنابراین وقتی این توهین میره میشه در اون زمینه ای که این امر توهین‌آمیز قلمداد شده، وقت معنای اعتراضی خودش رو هم پیدا میکنه. اون زمینه چیه؟ انبوهی از جوک‌ها و شوخی‌هایی است که جهت‌گیری اونها علیه کسانی است که ترک زبانی آذری به حساب میاد.
فتیله برنامه است که با عنوان‌های مشابه از سال 1381 از شبکه 2 صدا و سیمای ایران پخش می‌شود و شاید کسی انتظار نداشت که روزی به تجمع‌های اعتراضی بیانجامد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. اگر نظراتی در خصوص این مسئله گزارشی که شنیدید دارید، می‌تونید دیدگاه خودتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 مطرح کنید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
هلموت شمیت، صدر اعظم پیشین آلمان و سیاستمداران برجسته در نیم قرن گذشته، امروز در سن 96 سالگی در هامبورگ زادگاه خود درگذشت. نام هلموت شمیت با کنفرانس گوادلوب پیوند خورده است، کنفرانسی که گفته می شود در آن سران چهار کشور بزرگ غرب بر سر تغییر نظام سیاسی ایران به توافق رسیدند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می دهد.
هلموت شمیت، صدر اعظم پیشین آلمان، روز سه‌شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت محلی دیده از جهان فروب است. آقای شمیت که در ماه سپتامبر به دلیل بسته شدن یک رگ خونی مورد جراحی قرار گرفته بود، پس از این عمل جراحی در هفته‌های گذشته بارها در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفت. هلموت شمیت سال 1974 پس از سقوط ویلی برانت صدر اعظم آلمان شد و به مدت 8 سال در این مقام ماند. پیش از صدر اعظم شدن، هلموت شمیت مقام‌های وزارت دارایی و دفاع را عهده‌دار بود. صدر اعظمی آقای شمیت همزمان بود با شدت گرفتن اختلافات میان بلوک شرق و غرب بر سر مجهز شدن ناتو به موشک‌های پرشینگ، و در صحنه داخلی هم صدر اعظمی آقای شمیت همزمان شد با اوجگیری فعالیت‌های تروریستی فراکسیون ارتش سرخ و ربوده شدن چند سیاستمدار محافظه‌کار از سوی این گروه. دولت هلموت شمیت که در ائتلاف با حزب دموکرات آزاد آلمان صدر اعظم بود، در سال 1982 پس از پیوستن حزب دموکرات آزاد به محافظه‌کاران مسیحی از اکثریت افتاد و هلموت کول صدر اعظم آلمان شد. هلموت شمیت از سال 83 به بعد یکی از مدیران مسئول هفته‌نامه دیتسایت شد و این مقام را تا سالهای آخر عمر خود حفظ کرد. هلموت شمیت که در سال 1918 در هامبورگ متولد شده بود، در جنگ دوم جهانی خلبان بود و پس از جنگ مقام‌های اداری زیادی را در زادگاه خود هامبورگ بر عهده داشت. از هلموت شمیت کتاب‌های زیادی درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد چین منتشر شده است. آقای شمیت به عنوان یک کارشناس اقتصاد جهان شناخته شده بود. هلموت شمیت که به همراه ژیسکار دستان رئیس جمهوری وقت فرانسه برای وحدت اروپا گام‌های زیادی برداشت، به همراه ژیسکار دستان بنیانگذار اجلاس اولیه سران کشورهای قدرتمند اقتصادی شد. نام هلموت شمیت با کنفرانس معروف گوادلوب هم پیوند خورده است. گفته می‌شود در این کنفرانس بود که سران چهار کشور بزرگ غرب بر سر تغییر قدرت در ایران تصمیم گرفتند و برای به قدرت رسیدن آیت الله خمینی چراغ سبز نشان دادند. همسر او که 68 سال در کنار او بود در سال 2010 درگذشت.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بنا به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، به رغم کاهش بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری، بعید است که قیمت نفت تا پایان سال 2020 میلادی به 80 دلار در هر بشکه برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشمانداز جهانی انرژی که امروز منتشر شد پیشبینی کرده است که تقاضای جهانی برای نفت سالانه با حدود 900 هزار بشکه افزایش مواجه خواهد شد. بنابر همین گزارش، تقاضای جهانی نفت به تدریج تا سال 2040 میلادی به مجموع 103 میلیون و 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تالاب هامون به عنوان پارک صلح بین مرزی معرفی می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معصومه ابتکار امروز در حاشیه اجلاس مقابله با آثار مخرب در محیط زیست گفت اولین مرحله این طرح در کمیته ملی انسان و کره مسکون در یونسکو انجام شده و پرونده تالاب هامون برای یونسکو ارسال شده است. خبرگزاری ایسنا پیشتر گزارش داده بود بخش‌های وسیعی از تالاب هامون که آب آن را رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان تأمین می‌کند خشک شده و فاجعه محیط زیستی را در استان سیستان و بلوچستان به وجود آورده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.